دل سپرده به تو از تمامی راه‌ها روی برگرداندم، خدایا تو را می‌خوانم به نامی که خود نشانم داده‌ای، بخشنده و مهربان. و من همان بنده ضعیف توام که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا شهر أظلمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رغبتي فيما تمن علي، وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطر آفتاب دلت را آینه می کند، سجاده‌ات را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 22 ماه مبارک رمضان.
اللهم افتح لي فيها أبواب فضلك، وأنزل علي فيها بركاتك، ووفقني فيها موجبات مرضاتك، وأسكنني فيها بحبوحات جناتك. يا مجيب دعوة المضطرين.
وقت بخیر شنوندگان محترم. استاد وعده کردیم که راجع به اجابت دعای مستر با نگاه به دعای امروز صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، یکی از خواسته هایی که در روز 22 در درگاه خدا داریم در این دعایی که به فرمایش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست این هستش که اللهم افتح لی فیها ابواب فضلک. این خواسته های بزرگی رو که از خدا میخوایم که درهای فضل باز بشه و انزل علی فیه برکاتک، برکات بر ما نازل بشه، یعنی نعمت تمام و مندگاریش، و وفقنی فیه لموجبات مرضاتک و اسکنی فیه بوهات جناتک، اون وسط بهشت ما رو خدا قرار بده، یا مجیب دعوت المضطرین. در درگاه خدا عرضه می داریم که ای اجابت کننده دعای مضطر، کسانی که در حالت اضطرار هست. مضطر اون کسی که ناگزیر شده دیگه، ناچار شده دیگه، هیچ راهی به هیچ جا نداره، میگن مضطر. این خودش یه رمزه که در قرآن کریم اشاره شده بهش. در سوره مبارکه نمل آیه 62 که خدا میفرماد امن یجیب المضطر اذا دعوه و یکشف السوء. جالبه این که اینجا دیگه شرط ایمان و این چیزا نیست در کار. هر کسی تو عالم هر جوری که هست فقط مضطر بشه و از خدا بخواد چیزی رو، خدا حتما بهش عنایت میکنه. هیچ شرط دیگه ای نداره، فقط اضطرار، این ناچاری، این بدون هیچ راهی دیگه ای نیست جای دیگه. خب این خودش بحث مفصل داره و توضیحات داره، منتها چون امشب شب قدر هستش توجهی به این نکته داشته باشیم که امشب توجه بکنیم به مضطر واقعی این عالم که وجود نازنین امام عصر ارواح و ناله الفداست. اون آقا کسیه که هیچ راهی دیگری رو جز خدا نمیدونه برای همه امور، چون حجت خداست و به همه چیز آگاه و عالمه، میدونه هیچ کس کاری ازش نمیاد، فقط خدا. به همین جهت اون مستر واقعیه و دعای او هم مستجابه و خدا هم از باب رحمتش در این شب ملائکه و روح رو میفرسته و اعمال ما، تقدیرات ما رو در طول یک سال محضر ایشون میاره و این دلیل هم داره. دلیلش اینه که ایشون از باب رحمت الهی در درگاه خدا برای بندگان خدا به تعبیر ما دست به ریش بگیره و او کسیست که اگه این کار بکنه خدا میپذیره، خدا به او توجه میکنه، چون تنها کسی که ارزش داره که خدا بهش توجه بکنه وجود نازنین امام عصره. اون آقا به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز تمام مسائل ما رو، تقدیرات ما رو در طول یک سال مورد بررسی قرار میده. هر بنده همه میاد، تمام اعمال همه، که قرآن میفرماد فیها یفرق و کل امر حکیم، همه ی امور با حکمت میاد. تو سوره قد میفرماد تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، یا به عبارتی من کل امرن سلام، تمام امور با سلامت همه میاد امشب محضر ایشون. ایشونه که بایستی بخواد امشب توجه خاص به امام عصر داشته باشیم، هرچند باید تو طول زندگیمون اینطور باشه، ولی امشب اون کسی که میتونه به داد ما برسه امام عصره، او کسی که میتونه تغییر و تحول در تقدیرات ما بکنه امام عصره. لذا بریم در خونه آقا، خیلی سفارش شده امشب، حواستون اونجا زیاد باشه، تو نمازتون، تو دعاتون، تو سجده هاتون، تو رکوعتون دعای سلامتی امام عصر رو بخونید. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، مرتب اینو بخونید، این توجه رو داشته باشید، چون وقتی که برای او دعا میکنید او بهتر برای شما دعا میکنه و این رمزه که یاد دادن که این کار رو انجام بدیم، چون خدا دستور داده که هر کس تحیتی برای شما داشت بهترش رو بدید. ائمه این رو عمل میکنن. شما یه صلواتی که امشب برای امام عصر هدیه میکنی، آقا خیلی بهتر از او برای شما دعا میکنه و ما چقدر امشب نیاز به دعای امام عصر داریم.
انشاءالله امیدواریم که خداوند تعجیل در ظهور و فرج ایشون رو مقدر امسال ما قرار بده. انشاءالله امیدواریم این شب قدر رو قدر بدونیم و اول و آخر دعای ما این باشد که اللهم اجل ولی یکل فرج. انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با نگاه ویژه به دعای روز 23 ماه مبارک رمضان و پاکسازی وجود از گناهان.
شده تا حالا کسی در خونتون رو بزنه و ازتون کمک بخواد اما نسبت بهش بی تفاوت باشید؟
دروغ شده؟ بله، یک بار خیلی توی ذهنم پی مرمور میکنه، یه بار همچین اتفاقی افتاد.
بعد از اینکه اون فرد رو از در خونتون دور کردین چه حسی داشتین؟
حس خیلی بدی داشتم، با اینکه میدونستم کمک کردم بهش شاید خوب نباشه ولی بازم حس خیلی بدی داشتم. تا همین الانش هم خیلی پشیمونم که چرا کمکش نکردم، دستشو نگرفتم.
حتی بررسی نکردین ببینین تقاضاش وقتی اومده در خونه شما رو زده چه تقاضایی؟
بررسی کردم، با بررسی کامل میگم بررسی کردم و طبق قضاوت اون لحظه احساس کردم کمک کردم بهش، اون کمکی اون میخواد شاید زیاد بهش مساعدت نشه، ولی خب بازم با اینکه درخواستش رد کردم یه مدتی هم گذشته بازم الان میگم احساس پشیمونی میکنم.
حالا اگر در خونه خدا رو بزنید و خداوند در فضل و کرمش رو براتون باز نکنه چه احساسی خواهید داشت؟
مطمئنا خب من بندم اون خدای، کاری که من کردم شاید تصمیمات لحظه‌ای بوده، اون مطمئنا یه حکمتی توی کارش هست، شاید توی یه مدتی نتونم درکش کنم ولی مطمئنا یه چند وقتی که بگذره متوجه حکمتش خواهم شد.
حالا چیکار کنیم که موجب خوشنودی خدا از ما باشه؟
توی مسئولیتایی که به ما حول میشه سعی کنیم نهایت تلاشمون رو بکنیم، کارمون رو به نفع احسن انجام بدیم و افرادی که با ما در ارتباطن ازمون راضی بشن.
به نظرتون پاداش خوشنودی خدا از بنده چی میتونه باشه؟
همون خوشنودی خدا از بنده خودش پاداش، پاداش دیگه نمیخواد.
حرف اول، سهراب سپهری. خوشا به حال درختان که عاشق نورند و دست منبسط نور روی شانه آنهاست. خداحافظ.
طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد ان شاء الله. از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. ساعت 19:15 است. دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه بفرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم برنامه سیاست ایرانی. سیاست ایرانی یک مجله است برای دوستداران علوم سیاسی. اینجا ما پنل‌های مختلفی داریم در موضوعات علوم سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی فرهنگی بحث می‌کنیم درباره فرامتن موضوعاتی که مطرح میشه. امیدوارم که برنامه ما رو دنبال بکنید. اگر نقطه نظری دارید از طریق پل‌های ارتباطی که وجود داره 301035 سامانه پیامکی ماست و شماره تلفن 162 که تلفن سازمان هست، اگر نقطه نظری دارید خواهش میکنم که بفرمایید. امیدوارم که بتونیم مطالبی رو به سمع و نظر شما برسونیم که رضایت شما رو جلب بکنه. علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار و منتقد در حوزه فرهنگ و سینماست. آقای عبدالعلیزاده امروز یک مهمانی دارن به نام آقای رضا رسولی. آقای رسولی منتقد هست و نویسنده است. امروز اینجا در پنل تخصصی فرهنگی قرار درباره حجاب صحبت بکنن، اما نگاه فرامتنی به این موضوع دارن. درباره این میخوام بحث بکنن که اصلا حجاب ریشه در تاریخ ایران داره، یعنی اصلا مربوط فقط به این دوران بعد از انقلاب نمیشه. این رو بررسی خواهند کرد و به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار خواهند داد. دعوت میکنم این بخش رو گوش بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ و پاتوق فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. خب در این برنامه میپردازیم به موضوع حجاب که این روزها در جامعه به موضوع ملتهبی تبدیل شده و نسبت کاملی با مباحث فرهنگی و حوزه سیاسی داره که مسئله در واقع دائمی برنامه سیاست ایرانی است و من میزبانی میکنم از جناب آقای رسولی، رمان نویس، پژوهشگر و استاد دانشگاه با دانش حوزه حقوقی و تجربه خوبی در مدیریت فرهنگی که شامل حوزه بین الملل هم میشه. همچنین آقای دکتر رسولی تو رفتار عمومی و فعالیت رسانه‌ایشون خیلی تو بحث تبیین که مسئله و نیاز امروز جامعه هست فعال هستن. خوش آمد میگم به شما جناب رسولی، در خدمت شما هستیم.
به نام خدای مهربان به حضور شما و مخاطبان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوب و سازنده امروز شکل بگیره.
خیلی خوب آقای رسولی، همچنان که پیش از برنامه هم صحبت شد، من فکر میکنم که یکی بخشایی که در واقع حوزه حجاب رو دچار اشکالات عمومی و اجتماعی کرده اینه که در حوزه تبیینگری اتفاق درستی صورت نگرفته و سازمان‌ها و نهادهای مختلف در ترک فعل خیلی جدی باعث شدن که آنچه که مفهوم در واقع نجابت و حجاب در فرهنگ ایرانی به صورت درستی به مخاطب و جامعه منتقل نشه. یکی از در واقع مبانی شاید چشم اسفندیار حوزه حجاب اینه که بسیاری از افراد جامعه فکر میکنن که این یک موضوعیه که به واسطه ورود دین اسلام به ایران در واقع برای ملت ایران تعریف شده و احساس میکنن که یک چیزیست که باید در مقابلش استادی بکنن، مقابله بکنن. بعضی افراد جامعه میگن که در واقع توزیع دین پایبندی دارن، توزیع نظری فکری پایبندی، اما تو این موضوع مسئله دارن. من فکر می‌کنم یکی از چیزایی که اتفاق نیفتاده تبیین این موضوعی که اصلا پیش از اسلام در واقع نجابت شاخصه فرهنگ ایرانی بوده و حجاب اصل خیلی اساسی در بانوان ایرانی بوده که اون رو به صورت یک چیز بدیهی رعایت می‌کردن. حالا تو اسناد تاریخی و اسناد ادبی بسیار به این موضوع اشاره شده، یعنی شما از در واقع اسناد دینی مثل اوستا تا شاهنامه و روایت تاریخی میبینیم حجاب یک اصل خیلی پذیرفته شده و بدیهی و اجرایی بوده تو جامعه ایرانی. خب برخی میگن که حتی این بحث حجاب که سالها در مقابلش در همین ترک فعل نهادها و عدم تبیین موضوع رقیب فرهنگی ما خیلی در واقع آدرسه غلط داده، نشونه غلط داده و افکار عمومی رو به انحرافی رسونده. خب ما میدونیم توی در واقع بحث تاریخی هم شما از همین مثال آدرس غلط عرض می‌کنم، خب تا همین 15 20 سال پیش میگفتن مثلا در تخت جمشید نقشی از بانوی ایرانی نیست، اما بعد که این ارتباطات ساختارش تغییر کرد و رسانه‌های جدید پدید اومدن خیلی آشکارا مشخصه که تصویر زن ایرانی علاوه بر اینکه در تخت جمشید نقش بسته شده با پوشش و حجاب در واقع کامل در واقع ثبت شده در تاریخ و شاید این تلاش رقیب ما برای حذف اون از تخت جمشید، یعنی این که نقشی وجود نداره از زن ایرانی به واسطه همینه و ما همون حجابی که در واقع نقش برسای تخت جمشید میبینیم امروز در واقع هموطنان زرتشتی ما در پوشش آتیشون در شهر یزد به وضوح دیده میشه. گاهی دوستان میگن که حجاب و نجابت در مثلا ساختار طبقه ارشد یا پادشاهی کشور بوده. خب اون که بوده مسلمه، اما ما همین تصویر امروزی پوشش زرتشتیان در یزد که میبینیم متوجه میشیم که این یک چیز عمومی در جامعه بوده، یعنی علاوه بر طبقه اشراف و طبقه اول کشور در جامعه هم تسری داشته، حالا هر منطقه‌ای به فرهنگ خودش و به روایت خودش. اما اون چیزی مسلمه نجابت اصلیه که فلاسفه در واقع و تاریخ نویسان در طول تاریخ از اون به عنوان یکی از شاخصه های ساحت ایرانی یاد میکنن. با این منظر دوست دارم که روایت شما رو هم بشنویم، نظرگاه شما رو هم بشنویم.
بله، واقعیت همینی که شما ذکر کردید و این بحث رو من اجازه میخوام با دو سه مقدمه آغاز بکنم و انشالله پیش بریم. یکی این که حجاب اولا مختص به زنها و خانمها و بانوان نیست، حجاب به معنای پوشیدگی شامل آقایان هم میشود در همه جوامع در تمام طول تاریخ. بنابراین محدود کردن و منوط کردن پوشیدگی به خانمها به نظر من روایت ناقص ماجرا است. دو این که در هیچ کدوم از جوامع و در هیچ کدوم از فرهنگ ها آیین ها و در واقع ملت ها و طیف های مختلف اجتماعی کسی در واقع اصل حجاب اختلافی نداره، در مورد اندازش ممکنه میزانش اختلاف نظر داشته باشه، یعنی تو فضای ورزشی هم که شما میبینید باید پوشش کمتر از پوشش رسمی باشه، هر ورزشی باز پوشش خاص خودش رو داره، هیچ ورزشی نیست که با عریانی مطلق انجام بشه. یا تو فضای باز که شما نگاه میکنید حتی کسایی هم که به جزایری در واقع سفر میکنن که صرفا برای تفریح و عیش نوش هست در سواحل مختلف دنیا، باز اونجا هم یه حجاب حداقلی برای شنا کردنشون دارن. برای این کسی در مورد اصل حجاب بحثی ندارد. موضوع دوم و مقدمه بعد این که حجاب واقعیتش اینه که یک موضوع فرهنگی است، یک مسئله نرم افزاری است، یک مسئله نرمه، ولی دشمن کنونی ما و فضایی که توش دشمنی علیه ما تعریف میشه میخواد اونو به یک مسئله سیاسی امنیتی و به یک سخت افزار برای نافرمانی مدنی تبدیل بکنه. اتفاقا به همین دلیلم که خیلی در واقع به همین دلیلم میطلبه و خیلی لازم هستش که این بحث تبیین که شما گفتید در مورد ویژگی‌های تاریخی حجاب، نسبت ایرانیان با پوشیدگی در دنیا در واقع تبیین بشه. بله، در طول تاریخ باستان هم ایران هم سایر ملل خصوصا ایرانی ها پوشیدگی انسان ها به معنای عام و به معنای خاص پوشیدگی خانم ها خیلی روشن و شفاف در سرنوشت ها و روایت های مختلف مستند تاریخی ذکر شده. در تاریخ ایران بارها ما میبینیم در دیوار نوشته ها در روایت در واقع پژوهشگران غیر ایرانی که در مورد ایران پژوهش کردن، زنان ایرانی رو شریف، عفیف و در واقع با حجاب توصیف کردن و روایت کردند. کلمه عفیف رو به کار بردم. میخوام تاکید بکنم که بحث حجاب و عفاف و عفت باز صرفا محدود به پوشش لباس نیستش، بلکه زبان ما، قلم ما، رفتار ما، سبک زندگی ما در واقع باید عفیفانه باشه.
وجود ظاهری و باطنی داره.
بله، و اتفاقا تو فضای عمومی جامعه به هر نسبت که شما اگر ببینید که افراد از پوشش مناسب اخلاقی، شرعی و قانونی بهره‌مند نیستن و حظ و بهره‌ای نمی‌برن، باید ریشه‌اش رو توی فرهنگ و آثار فرهنگی نگاه کنید. خب طبیعیه جامعه‌ای که فرهنگ و محصولات فرهنگی عفیف و شریف نداشته باشه، طبیعتاً نمی‌تونید انتظار داشته باشید توی اون جامعه مردمانش عفیف زندگی کنن. وقتی من نویسنده، من صاحب قلم، آثارم و نوشتم عفت قلم نداشته باشه، که این روزها می‌بینیم متأسفانه در جولانگاه فضای مجازی بی‌عفتی قلم خیلی موج می‌زنه و زیاده، نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که جامعه در واقع عفیفانه زندگی بکنه.
خب اون نکته که من خیلی دوست دارم که بیشتر بحث بشه این سابقه تاریخی است. یعنی شما اشاره کردید دشمن کنونی، اما من نگاه می‌کنم در طول تاریخ این موضوع حجاب در واقع ابزار فتنه انگیزی رقیب فرهنگی ماست. حالا این رقیب فرهنگی ما تو جلسات قبل همین برنامه بحث کردیم، یعنی غرب به معنای در واقع کاملش و حالا پرچم داریش توسط کشورهای مختلف که یک زمان یونان بعد میره روم میشه بعد میاد همینطور تا دوره معاصر که در واقع انگلستان و بعد امریکا. عرضم اینه که شما ببینید فتنه های بزرگ تاریخی در ایران، مثلا اون داستان شاخص استر که کتاب عهد عتیق مبناش همین نجابت و حجاب و پوششه، همچنان که در گوش شاه میخونن که آقا تو همسر زیبایی داری، ملکه خیلی زیباست، بنابراین دعوتش کن در جشنهای نوروزی که بیاد به کاخ پادشاه و پادشاه دیگه بدونن که چه همسر در واقع زیبایی رو خدا به عنوان نمایندش به تو هدیه کرده. و پیامی رو ملکه پاسخ میده که طبق روال هر سال جشن در واقع زنان پادشاهان در کاخ ملکه است و جشن مردم و من حاضر نیستم که پوشش خودم رو بردارم و در جمع پادشاهان حضور پیدا کنم. و همین مبنای فتنه است و اون داستانی که اتفاقا ایام در واقع خیلی نزدیکیه داریم ازش عبور میکنیم که اون داستان پریوم و قتل عام ایرانیان رخ میده. حالا همین رو ما هم تو نگاه میکنیم به دوره معاصر میرسیم میبینیم اصلا مسئله مهمه یا مورد هدف و حجم غرب که اون سابقه تاریخی رو داره و میایم جلو که مسائل تاریخی داره، مسائل دینی داره، مسائل فرهنگی داره و میدونه که وقتی که این رکن رو در مورد حجم قرار بده و تضعیف کنه حالا میتونه بقیه سناریو خودش رو پیاده کنه. یعنی بعد از اون فحشا، بعد از اون ساختارهای در واقع نظری و فکری و دینی جامعه رو مورد حجم قرار میده و یه فروپاشی از درون رو رقم میزنه که در طول تاریخ دوباره تو موضوع اسلام و مسیحیت بسیار دیدیم، مثلا در واقع واقع تاریخی اندلس که امروز در واقع صاحب نظر مدعی هستن که غرب دنبال تکرار اونه در ایران، یعنی حذف مباین اخلاقی خاصه حجاب و تدارک در واقع ترویج فحشا و سقوط نظری و فکری و اجتماعی جامعه ایرانی. میخوام یه بخشی رو به این بپردازیم که این سابقه تاریخی و این حجمه به چه شکل همواره مورد استفاده رقیب فرهنگی ما قرار گرفته. یعنی همون تجربه استر، بعد قضیه کشف حجاب تو دوره معاصر، هم